عنوانی که من فکر کرده با این برگه را خدمتتون داریم، انگیزه های طلبگی در راستای حضور در تاریخی که در پیش است. خیلی برای این باید ارزش قائل باشیم که همواره ما در یک حضور نهایی دینداریمون را معنا میکنیم. این روایت رو به خوبی خودتون شنیدید که وقتی حضور مقدس پیامبر در حال رحلت بودن، زهرای مردی سلام الله علیها خیلی مضطرب بودن. حالا راز اضطرابش من اینجور میفهمم، گفتیم که بعد حضرت نجوایی کردن در گوش مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد جناب عایشه میگه که دیدم یه آرامشی در زهرا پیش اومد، بعد پرسیدم اونجاش دقت اون یکیش رو همینون بلدیم که بعد حضرت فرمودن که پدرم فرمودن تو اولین کسی که به من ملحق میشی، ولی یه دومی داره نحمده رو میدونیم مهدی امت از هست، این خیلی هست. خب فضا رو ببینید، فضا از حالا بدتر بود. حتما القدیر بزرگ، کتاب بسیار بزرگ القدیر را من که فکر میکنم برای هر شیعه ای که بتونه اینو بخونه واجب است، به خصوص که استادی که من نمیشناسم ایشون شاهرود ایشون من خلاصه کردن، خلاصه خوب، یعنی اون اشعاری که خیلی ما زیاد در جریان نبودیم اونا رو حذف کردن، یک کتاب قطور یکی شدن. اونجا مرحوم امینی اون رو خیلی خوب میفهمه که بعد از رحلت پیامبر چه فضایی بود. خیلی بقید چه فضیه شد از شما پنهان که تو بنیان حالا امروزی گوم پمپاژ رسانه‌ای داستانها داشت، همینطوری نبود، از قبل پیشبینی شده. یه صحیفه اگه پنهان بفرمان، ما یه صحیفه داریم، یه صحیفه تو کتاب بصیرت حضرت زهرا بنده آوردم اون جریان صحیفه و اون 40 نفر که بعد از قدیر امضا کردن که نگذر از قدیر شکل بگیره، این هست، این رو میتونید دنبال بفرمایید. ارزم اونجاست که ابن عبدالحمید آورده است توی این کتاب شد. حرفم اینجاست که حالا این فضا رو ببینیم، چرا پس ما مطمئنیم آینده از آن ماست. یعنی پیامبر خدا وقتی میفرماد مهدی امت از ماست، یعنی بستر حضور تاریخی ما را از ما نمیتونن بگیرن که هویت نهایی مغفور قائل بشه. ای کاش ما اینو خوب میفهمیدیم، یعنی ای کاش میفهمیدیم ما در تشیع در یک بستر توحیدی است که این ماجراهای رسانه‌ای با اون همه حجومی که آوردن کار ازش نمیاد. ما رو بهتر از من میدونید، اصلا این جریان تأسیس اسرائیل رو میدونید که هرزل میخونیم که مؤسس اسرائیل است. چرا این چراش مهمه؟ میگه من متوجه شدم آینده رسانه ها رو دست میگیریم. آره اون روز هم رسانه ها دیگه روزنامه و اینا فقط بود، اصلا میدونسته و با در اختیار گرفتن رسانه ها جهان ازار خودمون میکنیم. ظاهرن هم به نظر خودشون درست بود. من یادم یک کتاب هم در انقلاب میخوندیم، یک سلم زندانی داشت به نام جهان در اختیار صهیونیست، یه همچین تعبیری داشت. اونجا آمار آورده بود که تقریبا بیش از 90% رسانه ها در اختیار ها را به قلوبشون یهود است دیگه. اما چرا نشد؟ دوباره همینه، جز اینه که بر یک کلمه بیشتر نمیخوام بینیم ببینم، ما به لطف الهی با روحیه اسلامی تشیع به یه حضوری داریم پیش میبریم جهان را که این حضوریست که بشر نیاز داره. فقط البته اینجا خیلی باید حساس بود که این حضور چه حضوری باشه که بشر احساس کنه که خود گمشدش رو میتونه دلیل پیدا کنه. من همیشه هر وقت خدمت طلاب عزیز روی هستم، استادای عزیز که جای خودشون، این آیه 122 سوره توبه خیلی برام حجت هست. اگه از میزانم نگاه کنید خوب رو این آیه بحث کرده، جریانش هم مشخصه که فضای جهاد بود، جبهه و جنگ و شهادت دیگه. بچه مذهبیام یا علی، همه گاز تمام داشتن میرفتن به طرف جبهه. یه مرتبه آیه اومد که کجا، یه جا دیگه هست، بسی حساس در اصلا بحث مهم ها اینا نیست. آیه رو ببینید، و ما کانت مؤمنان لینفروکافه، بنا نیست که همه مؤمنین حرکت کنن تماما به اون هجرت به طرف جبهه. فلالا نفرون من کل فرقت من هم طائفتن لیتفققو فی الدین و لینذر قومه هم اذا رجعوا الیه. و هر دوتاش بهتر از همینه. چیه ادهی چرا حرکت نمی کنن در مراکز و مجامعی؟ چی؟ لیتفقه و فدی، تفقه و فدی. نه شما بهتر از من بلد فرماد که اول فرز الله قال متونه بهترنه، یعنی تعمق در دین برای درک اون صراحت های اصلی. یعنی تفقه که شما میگید به اصطلاحی یکی از نموده های از تفسیر المیزانم تفقه در دین هست. یه چرا یه دین، این دین ظرفیت تفقه داره؟ ببینید مثال بلدی بهتره. یه وقت از ما فلان شعر نمد سبزوار از پشم هست، خب که تفقه نمیخواد معلومه. اما کدوم آیه که شما بدون تدبر بتونید باش رابطه برقرار کنید؟ افلا یا تدبرون القرآن. اعتبار اینه که آقا این یک عمق و بنیادهایی دارد. خب میفرماد شعر یه دین تا اونجا نمیرن و ادامه شم عجیبه. و میفرماد که لیون برای اینکه لینزه رو برای اینکه بگه که خطری در پیش هست. انذار چی معنی میکنی؟ خطری در پیش از زندگی روزمره و زندگی عادی شما رو به اونچه که پیش بینی نمی کنید میرسه. همین اخیرن بود، شاید یه هفته پیش بود، یکی از این کاربرای سایت ما یک درد دل مفصلی کرده بود. من چون دیدم سران در عموم مطرح بشه فقط دلش همین رو نوشتم آیا فکر نمی کنی به این چه که الان روبرو شدی ریشش 7-8 سال 10 سال پیشه که طوری شروع کردی که حتما به این رسیدی که حالا مثلا بحثه ای که ای کاش خدا مرگم میداد، نمیدونم خودکشی اگه حرام نبود خودکشی میکنه. چی میشه که انسان اگر که درست راه رو نره به جایی میرسه که فرداش فردای غیر قابل قبول است؟ دقیقا شاید بنده و جنابالی با هم دیگه به روی فکر کنیم. آقا ما چه؟ من همیشه گفتم حضرت آقا در این صحبتی که با محمد آقا هم عهد تبدیل داشتن، اگه یادتون باشه یه جمله عجیبی گفتن، فرمودن حتی بعضی از نکاتی که امروز مفید است ممکن است فردا خونسا باشه. نه من پیشنهاد خودم اینه که حالا آقایون مشهد با آنیون یه عرایزی فرمودن، دستورایی دادن، منم عرایزی عرض کردم، سه جلسه اگارم رو بردم دیم رو آپارات گذاشتم. بنده هیچ کاری نکردم، فقط فرمایشات آقا رو گفتم آقا این بند بندش رو روش این آیت بفرمایید. اصلا اینجوری شروع کردم، گفتن من از موضوع تبلیغ نگرانم. نگران چی هست؟ نگران اینم که آیا ما چیزی را پیشا پیش برای این جوانان مد نظر می آوریم که فردا که با فردای خودشون روبروشن بتونن جواب باشن؟ این را خواهش میکنم، تکرارش را شرمنده میشم. ببینید قبول دارید که حالا خدا آقا میگن منم آوردم، بالاخره بخیر بنخوان بشر روز به روز با مسائل جدیدی نسبت به خودش، من هنوز این نسبت با خودش میخوام، شما خودتون برای خودتون فردایی دارید که باید بتوانید در فردای خودتون باز خود را پذیرفتنی حس کنید. و همینه میگن دو تیپ آدم داره دیگه، یه تیپ اینه که فردا در دینداریشون به شور و مستی بیشتر میرسن، یه دی فردا نسبت به دینداریشون سرد میشن، به روزمرگی میفتن، یار نماز بخونی که جهنم نری. دین واقعا دومی نیست، ولی دین هر روز شما رو در نشاط بیشتر قرار داد، شما بهتر از من اینا رو میدونید. اما داریم این حالا میدارم وقتی دارم میگیرم میفرماد که شما چرا به انذار فکر نمی کنید. دیدم علامه طباطبایی، من خودم این تحقیق ها نکردم، فرمودن که ما هیچ آیه ای نداریم که اگه بشی توشه نذیر نباشه، ولی شاهد بودن که بعضی آیات داریم فقط چیه؟ نذیر هست. یعنی نمیشه که شما با ملتی فقط دلخوش کنک صحبت کنید، باید بگم آقا درسته یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست، اما باید یافتش، باید درش تلاش کرد. همون تفقه من اسمش بگم، وقت دونه نگیرم، یه جزوه این بنده دارم برای طلب طلاب جوان، این آدرسش هم روی این مرد هم تحت عنوان عالم طلبگی، یه مجموعه از رفقای طلاب 7-8 سال پیش تشریف آوردن، یه بحثی شد به قول معروف یه دایلوگی شد، بعدش خودشون پیاده کردن، منم یه ویرایشی کردم، شاید اونجا کمک بشه که همه حرف من اینه که طلبگی یه عالم هست، خودتونم بدون یه شغل نیست، یه چیزی نیست که برن خودمون رو مطرح کنیم. و خودتون هم دیدیم ما دو نوع روحانی داریم، یه نوع روحانی مثل ای حضرت امام و رهبری اینا که در عالمی دارن خودشون را معنی کردن و حاضر میکنن. داشتیم کسایی هم که پشیمون شدن که خودم خیلی ناراحت شدم، طلب یه اصلا من پشیمون شدم طلبه شدم، چی گیر آوردی که حالا یه چی گیر نیوردی؟ ما که من خودم میگم راحت، ما زیر سایه طلاب زندگی کردیم، اینقدر الان من میخوام به شما بگم والله خوشبخت تر از بنده حس میکنم کسی توی این دنیا، تو شخص خودم منظور نیست، چرا ما اینقدر از کردم کی باورش میمد زندگی دینی زیر انقلاب اسلامی کارش به جایی برسه که حالا یه رو فتح خرمشهر کردی، یه بار اومدید اسرائیل را مستقیماً درگیر شدید، مگه جز اینا با یه روح معنوی دینی و اون حکمتی که قرآن به مسئولای اسلامی میده پیش اومد؟ بنده حس کردم من در دو حالا چون سنم اقتضا میکرد در فتح خرمشهر شاید عشق ها ریختم، حالا قصتش اینا میشه از این زندگی زیباتر میشه. و حالا شما حساب کنید اون شبی که این احس کردم این کار تمام بهشی ها پیش اومد در نسبت ما به خودتون، هم میدونید مردم هم اصلا کاری به حجاب اینا هم نبود، یه روحانیتی قدسی در جان انسان ها شکوفا شد و همینم منشأ خیلی کار شد و به نظر من کار خوبی بود که این حرکتی که آقای رادان اینا در رابطه با این حجاب بی در پیکر ورود کردن، دیدم امضای طلا مکاره ورود مثبت داشتن، این را درست کاری کردن، البته با همون حکمتی که حضرت آقا میگن. بنابراین من در شماره دوی این متن اینجور نوشتم: خوب است به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از اساتید و فضلا و مبلغان و پژوهشگران حوزه در چه سالی؟ 86. ببینید 86 ایشون یه بحثی را میکنن که من فرازهای مختصر شدم، همون زمانم من به رفقا عرض کردم این بهش میگن مانیفست، این یه صورت جلسه نهادی بود که خیلی کار ازش میمد و الحمدلله فعدی هم جامعه مدرسین بعد از این جلسه جلسات ممتدی گذاشتن. اونجا حضرت آقا میفرمان
ابتدا باید بدانیم که دین باید وارد زندگی انسان شود تا انسان ها به سعادت و ثمر برسند. ببینید اینا رو بهتره من میدونیم. به نامیست که ما برای فردای بهش کار کنیم. ما چه کار کنیم؟ من به رفقای طلاب همیشه میگم. میگم چه نسبتی با مخاطبتون برقرار میکنید که احساس کنید همکنون باید عزمهایی برای امروز خودشون نسبت به همه اونچه اطرافشون از بگیرن. یکی عزم است. اولول عزم گفتن به معنای این است که اون تصمیم نهایی در نسبت با خودتون. خب خودتون میدونید حاج قاسم ها حاج قاسم شدن برای اینکه با ذیل اسلام یه عزم بزرگ گرفتن. این باید همیشه دغدغه ما باشه، به خصوص اگه طلبه های عزیز بدونن میتونن در نسبت با مخاطبشون به یه عزم بزرگ برسن، خودشون میدرخشن، خودشون حس حضور بیشتر میکنن. علاوه طباطبایی در رابطه با ذکر صلوات سوره انبیا که منم اون کتاب بحث صلوات را استفاده کردم از فرمایشات بزرگان، یعنی این صلوات که میفرستیم اگه خود پیامبر به یه درخشش بیشتر نمیرسونه به دلیل روایات، معلومه که در افق نهایت انسانیتشون برای ما نهایت هم، ولی برای خودشون چی؟ ما عرفنا که حق معرفته. پیامبر بگه باز هم بیشتر، اون در نسبت با خودشونه. یعنی طلبه، اینجا من خیلی حرف دارم، طلبه ای که بتونه در ارتباط با مخاطبش عزم متعالی نسبت به اطرافش برای اون ایجاد کنه، خودش گشوده میشه. اصطلاحا هم میگن که اصطلاح فلسفه غربیش اگزیستانسه، میگن معنی بکنیم بودن بیکرانه اکنون جاودانه. یه بودنی پیدا میشه. اگه مولوی گفت شرابخانه ی عالم شده از سینه ما، واقعا اینجوریست. هشل بشل بسا که انسان به یه حیات متعالی میرسه. وقتی انسان دیگه جایی برای اینکه حس کنه پوچ است و بی ثمر است پیش میان عرایزی شده است، که امروز میدونید که یه مسئله بشر جدید پیدا کرده، اصطلاحش هست نیهیلیسم، ترجمه کردن نیستنگاری. حتما هم رفقا وظیفه‌شون است این کار کنن. یکی از معضلات بزرگ بشر مدرن، هیچ فرقی بین ترامپ و اون رفتگر اروپایی نیست، همشون یه مسئله دارن به نام نیهیلیسم. بنده 4 جلسه صحبت کردم، بازم عرایزی دارم، 2 جلسه ساری صحبت کردم، 2 جلسه گلپایگون، یه مجموعه هست به نظرم روسا نام نیستنگاری. جمله اصلش مال نیچه هست. نیچه ببینید مثلا 100 سال پیش میگه که این مهمان ناخوانده بر سردر ایستاده است. بعد به قول آقای دکتر رحمان دوست فرمودن که این که یه صاحبخونه شده است، امروز بشر احساس بی‌ثمری میکنه. مثلا لغت بی‌ثمری ترجمه خوبی نیست. نیستنگاری یعنی چی؟ یعنی در بودن خودت را درک نمی کنی. در بودن خودت را. حالا با صدرهای بزرگ اینو مقایسه کنیم که میگه تو بودن عین ربط به هستی مطلق هست. عین مطلق خیلی حرف عجیبیست. بی خود نیست امام میفهمه و معدرها کمل مولا صدر. حالا اینا وقت دونه میگیره. این جمله خیلی جمله خوبیه که ما در واقع زندگی را در یک عزم جامع قرار میدیم برای اینکه اسلام را ارائه برسن. مد نظر ما میگه جز این است که ما بهتر میدونیم. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جمله را ادامه میدم، بفرمان که اما وارد آن زندگی که امروز در جهان در حال وقوع است و نه آن زندگی که در قرن 8 در جریان بود. خب ببینید شما بزرگان بزرگی دارید دیگه، کم شیخ بهایی که من همیشه خیلی ارادت دارم، یه عرایضی هم سر مزارش داشتم، ولی با شیخ بهایی با همین بزرگی از همه جوان هستن، یه دانش بنیانی بود از این محل برای خودش، ولی باز هم ما بیشتر. یعنی شما کشکولش که بکنید که واقعا کشکول از قشنگ تسلطش نسبت به ابن عربی یا عرفان که دیدین چقدر قویه، با همه اینا شما باید در این حضور برتری که ما امروز باید این دین را مردم حس کنن روش فکر کنیم. که همیشه من عرض کردم این جمله مال علامه طباطبایی، ببخشید مال آیت الله جوادی نسبت به علامه طباطبایی، میفرمان که المیزان جواب شبهات مردم است با قرآن، شبهاتی که بعد از مشروطه برای مردم پیش اومد. و واقعا کیفه نمیشم برای باز من خستتون میکنم، ولی این عرایز رو از این جهت عرض میکنم که ببینید چه دست پوری داریم. خب آقای دینانی کلیپ داره، اگه نگاه کنید میگه که علامه طباطبایی بلند میشدن از قم، میمدن تهران با اون خستگی و سختی و اون کهولتی که مختصر داشتن و مریضی، که کربن که از فرانسه میاد تهران با هم صحبت کنه. تا اینجاشه داشته باشید که کربن هم تو کتاب امامتی، کتاب خوبی داره تو امامت شیعه که من هم از قدر خوب فهمیدم، هفت کتاب راجبه مسائل مدرف کلن راجب نگاه های شیعه داره. اصلا این کتاب شیعه در اسلام که علامه طباطبایی نوشتن به توصیه کربن بود، کربن هم ترجمه کردن که اون آقای عزت بگویی شنیه تو باشه گفت من با این کتاب عظمت شیعه را فهمیدم. اینا رو بحث من نیست. آقای دینانی میگفتن که بعد بعد این اواخری که داشته باشه هاش انقلاب میشدیم، بچه های انقلاب میگفتن خیلیش این عالم بزرگوار بیاد برای آقای کربن که فرح هم دعوتش کرد. حالا فرح ویژنش بود با اووردن اینا، میخواست بگه یعنی مثلا من عهد علم و فرهنگم غلط کرد. اما علامه استفاده خودش رو میگن. آقای دینانی میگن که بچه ها گفتن که آخه زشته، آن بگو که نیاد، که من هرچی میخواستم بگم نه، آخه خیلی این مرد با ذوق و شوق میاد. آخرش دیگه فشار بعد از یک سال که بچه ها فشار آوردن به علامه از کردم دم علامه صورت شد تشت خون شد، دیدیم که رهشه داشتن. حالا این روزا اون کلیپ راجع به آقای متحریش دقت کنیم، مهم است نه به نظرم به رفقا نشون بدیم این کلیپ ها. من هم شاید تو کانال مطالب میجه یه رایز زیدش بنویسم. بعد رهشه گرفتشون و جمعهشون به گفتن این تنها راهی که من میتوانم با جهان دیگر ارتباط پیدا کنم، میگن قطع کنید. آقای دینانی میگه من اشکم در اومد، من از اینجا میخوام چیز یاد گیرم. ببین علامه که در کنار قرآن چیزی کم نداره، ولی برای فهم مسائل بشر که با قرآن ارائه بده میشه و ما ادراک کمل علمیزان. من نمیتونم، من 6 سال داستانم داره اینا به دردش من میخواد. یه چیزی بود، یه چیزی، یه روحی که از شاگرده علامه بود، احضار روح نبود، این به یه ظهور خاص بود، یادم از یه وعدمون یه جوری خاص بود، داشتیم مونده بودیم چی کار کنیم. ایشون حالا یه بار تو کتاب جایگاه جن و شیطان و جادوگر من این قضیه را گفتم که چه قضیه بود. مرتبه اون خونه ای که ما بودیم، اون آقا هم استاد تربیت معلم بودن، یه مرتبه دیدیم این روح با اون زبان اون جوان گفت که شما استادای دانشگاه و تربیت معلم چرا از المیزان غافلی؟ اینو میگوید ما اینجا یه چیزی شد 6 سال رفقا، 6 سال انگار ما انگار چه جوری شد که شبان که میخواستیم بخوابیم تا المیزان نمیخوادیم نمیشه بخوابیم. و یایی بگم بهترین قسمت های زندگی من یه 4 ساله که تماما ممحض روایات بودم. منظور من روایت اخلاقی و معرفت است، من روایت فقهی اصلا کار نکردم. و این 6 سال که المیزان این از اینجا درست کردم که واقعا علامه میفهمه که من اینا من جدی میگم رو فقط علامه طباطبایی مسائل بشر جدید رو فوق‌العاده خوب میفهمد و میدونه که با چه دست و فرمانی، با چه مد نظری کلمات رو ادا کنند که جواب اونا باشه. جمعه یه عرایزی هم توی سایت هست به نام جایگاه هرمنوتیکی علامه طباطبایی. این هرمنوتیک یعنی روح تاریخی کلمات رو باید متوجه باشیم. فرض ادامه ندم دیگه تو این قسمت. پس این جمله خیلی مهم است که ما در امروز ما میتونیم این حضور تاریخی قرآن قرآن را بیاریم. در شماره 4 هست که ما دینی میخواییم، جمله را خوب دقت بفرماید، برداشت من از صحبت آقا، عین صحبت آقا نیست، ما دینی میخواییم که نشان میدهد کجا هستیم و مسائل ما چیست و چگونه باید با این مسائل مسئله اون رو حل کنیم. همین دیشب هم من بحثم مقدمه عرایضم اصول اعلام همین بود. واقعا مسائلمون را مشخص کنیم ببینیم قرآن جواب میده یا نه. ببینیم یه تفسیر قرآن داریم، یک تفسیر به رأی داریم، یه تدبر در قرآن داریم، اون رو هم فهم میکنه. تفسیر به رأی که غلط کردیم، تو میخوایی بگوی قرآن اینو گفته، از کجا میگی؟ در آوردی از خوده. اما یه وقت تدبر میکنید میبینید چه حرفای عجیب داره. کی میتونید این کارو بکنید؟ وقتی مسائل مشخص. آقا مسائل من و شما چیه؟ من به شما بگم، خیلی وقت دارم میگه امروز مسائل بشر اصطلاحا میگن بشر فقط میتواند در جهان خودش یاد بشه. ببینید تا دیروز شما میگفتید آقا یه خدا هست با صد دلیل، حالا بگو چه جناب ابن سینا ثابت کنه برهان امکان وجود، چه جناب مولا صدرا برهان بسیار زیبای برهان سنین، اما اثبات میکرد یه خدا هست که من باید معنای بودن این خدا را قبول کنم و باور کنم خدا را طبق دستور این خدایی که فرمود از این عبادات رو بکن عبادت کنم. خب آدم مؤمنی بودم، دروغ که نیست. امروز بشر بیش از این، اگر در سیدی عرایز بنده داشتم، حالا شاید من بگم حاشیه‌اش را، این مصاحبه بود آقای بزرگان از بچه های زنجان ما تشریفه بودن، 4 جلسه هر شما یک کلمه. این روایت از سجاد همدون بلدی خیلی هم عجیبه که می فرماد که خداوند می دانست اقوام فی الاخر الزمان متعمقون. متعمقون هم خیلی بحث بکنیم، متعمقون آیه یعنی خیلی عمیق. آیه طول جوادی تو راز نمازشون میگن یعنی انسانه خیلی عمیق، بعضی هم میگن یعنی انسانه که اشکال میتونن بگیرن مسئله ایجاد میکنه، هر جور میخواد بگیرن هیچ فرق نمیکنه. حضرت سجاد فرمان خدا میدانست که اقوام متعمقون فی آخر الزمان هستن. سوره قل هو الله احد، حالا به این زبان بگم، و 6 آیه اول سوره حدید را برای اینا آوردن. حالا اینو داشته باشید، حضرت امام در این کتاب بسیار عمیق مصباح الهدایه فی الخلافه و الولایه ندارید، آخرش نگاه کنید، می‌فرماید از تو می‌خواهم که این مطالب را جز بر اهلش بحر ببرسی. حالا این امام داشته باشید، بعد خود همین حضرت امام اواخر عمر در این تفسیره سوره هم داشت. من هر دو تا اینا رو به نظرم میتونم نظر بدم. 6 جلسه بنده مصباح الهدایه رو عرایضی داشتم. من به شما بگم همین امامی که اوستاد به دلیل شرایط خاص و ظرفیت خاص میگن اینا رو به جز بر غیر اهلش نگو، اومدن 10 برابر صریح‌تر و تندتر توی تفسیر حمدشون گفتن. حالا الحمدلله بعضیا که بخواد گیر بدن نفهمیدن، اونا بی خود به ما چه، ولی چی پیش آوردن؟ حالا ما کوتاهی کردیم، ما بعد در من یادمه که 34 جلسه بنده اتفاقا چندین جلسه هم دانشگاه صنعتی شما بحث کردم، استادی که خدا رو بنده نبود دنبال من را می افتاد که از آمریکا اومده بود که آقا حالا بقیه چه کار کنیم. جواب ملت امام خوب متوجه بودن که این مردم و همه حالا میگم از جانو خالی 13 خرداد که فرداش 14 خرداد مخواستیم در خدمت حضرت امام 14 خرداد بشن در جلسه آیت الله مصباح، عرایضم همین بود که آیا امروز شما با آدم های کتوله رو بروید یا آدم های بزرگ آخر زمانی؟ این مردم، این جوان ها با حرفای بزرگ واقعا آمادن بزرگ بشن؟ و دیگه شما اینه که میدونی، من اینا رو که نبود برای شما بگم، واقعا این فقه به معنای همون فقه مستره، اینا به رفقا عرض کردم هست توی خاطرات امام که طرف من پرسید که از امام که امام تشریف آورده بودن قم
بعد یه طلبه حالا با سواد کلایی بود دیگه پرسید آیت الله امام حضرت امام شما که هم عرفان رو خونده هم فلسفه خونده هم فقه خونده کدومش مهمتره؟ امام فرمودن فقه. بعد این بنده خدا طلبه گفته بود که حالا استاد گفته بود آقا چیزی نیست گفته بودن نخونده حالا ببینید بعد نیست را ببینید بعد میگه آقا دارم درس میدم بعد خب نفهمده این حالا برنم به رفقا من مکرر شدن تا درس خارج با استاد قوی نریم اصلا نمیفهمی مرحوم متحریم با فقهش بعد متحریم میشه فلسفه تاریخ هم مینویستن اینی از اینجا درس کردم که این بشر جدید آماده است که شما حرفای عمیقی که در تفقه عمیق درس خارجی پیدا میکنه بعد حالا از مواجه میشیم با مسائل انسان ها انسان را اگر دوباره تکرار کنم بفهم انسان در جهان خودش دیگه میتونه حاضر بشه ببینید متعمقون یعنی چی؟ یعنی اینا در پیش خودشون میخوان مسائل درونیش رو حل کنه قضیه شما رو بعد نیست شما ببینید یه شخصیت است به نام کانت کانت جالب است خیلی آدم مذهبی است مذهبی هم مذهبی ولی بعد متوجه میشه اصلا جمله شو میخونم میگه من جایی یه کتاب قطوری داره اگر اون ده تا کتاب مهم در غرب هست یکی کتاب عقل محض نقد عقل محض کانت هست اونجا میگه من جای عقل را محدود کردم تا جای ایمان را بگشایم میدونی که این آموزه مسیحیت است ما همچی نگاهی نداریم ولی ببینید همه دغدغش چیه؟ ایمان اما حرفش چیه میگه آقا انسان این اصطلاح از میخوام میگم انسان سوبژه خودش شده است یعنی چه مثلا شما میگونید این فیلم سوبژه چیه یعنی درون گرایی این درون گرایی یعنی چه یعنی انسان باید در پیش خودش را حس کنه خب حالا که شما با همین دید برید جلو بفهمید که انسان جدید دیگه با باورهای بیرونیش منکر نیست نمیتونه ایمان گرم داشته باشه خب برگردید به قرآن خودتون علم آدم الاسماء هم کلا تمام خب اسماء یعنی و له الاسماء الحسنا فدوه و به ها اصلا خدا را ما با چی خدا میدونیم با ذات احدی من که نمیتونم لا تتفکر و فی ذات الله له الاسماء الحسنا به ما گفت نسور عراق اسماء حسنایی هست او را به اسماء حسنا بخونه یعنی جوشنی کبیر عزیز قدر فوق‌العاده دیدیم بالاتر من چیز نمیفهم ولی بگو که این انسان آیا همه اینها را در پیش خودش حاضر دارد یا ندارد چون با این فرض با انسان صحبت کنیم انسان را باید بیش از بیش با خودش آشنا کنیم من نمیدونم راضی خواهد دارم خستتون میکنم ما شاید از جلسه اول یا دوم بود که خدمت آیت الله حسن زاده هفته یه بار میرسیم میشنم منت سر ما میگذاشتن بچه های بزا عقیدتی سپاه اصفهان اینا دیگه آقا را راضی کرده بودن تو اوج مسائل جنگ و اینا بود که آقا یه تذکراتی به ما بدن که آقا ما میخواییم با بچه ها صحبت کنیم چی صحبت کنیم یادم این جلسه اول بود یا دوم ایشون این بایدا شروع کردن همی که عرض کردم که یوسفی در میان این چاه از گوهری در میان این سنگ از پس بود کوه خورس خورشید در زیر ما زهره با ما هست بعد هیرونی تحکیل خونوکان کوه که از خدا گاز اینه نگه داریم؟ اینه خوب نگه داریم؟ خونوکان کوه که از خدا گاز آیت الله حسنزاده فرانسه میخوند و یکی از بهترین کتابشون چیه؟ عیون نفس اول سه جلد کتاب کرد اونم سه جلد شاید یکیش کرد معرفت نفس بعد عیون نفس و ترجمه ی عیون نفس و آیت الله شعرانی که استاد با فرانسه کن این قضیه رو روش فکر کن اینا رو داشته باشیم باز بعد نیست بگیم حضرت امام از نفلا شطور اگه تشریف کردیم باشه تشریف بردن قوم بعد سریع اومدن تهران بعد سریع اومدن قوم رفقای ما چهارشنبه بود من نرسیدم برم اینا که میشناسید شما شاید آقای افشار که میشناسید شهید افشار
آقا محمد آقا حجازی هم. یعنی بچه های عقیدتی سپاه اصفهان حالا با پارتی بازی که داماد آیت العراقی که خلاصه جور کردم خدمت امام رسیدیم، من نرفتم. بعد حرف اون هم برای چه بود؟ امام فرمودن که جلد هشتم و نهم اسرار رو باید بخونیم. مثلا این راز این که من این دوتا رو ترجمه کردم و بعد دوباره ویرایشش ترجمه این چیه؟ حالا جلد هشتم چیه؟ معرفت نفس. جلد نهم چیه؟ معرفت هشت که عنوان کتاب هم از معرفت نفس هم. هشتم چیه؟ هشتم یعنی انسان در ابدیت خودش. این مسئله رو فقا خیلی عجیب که انسان باید خودش با خودش مسائل خودش رو بیاد. من برداشتم شد و حالا جالبه کانت هم گفتم چی؟ کانت هم میگه سوژه خود. بعد هایدگر، هایدگر خیلی عجیبه. هایدگر رو میشه گفت که یکی از شخصیت‌های ایمانی جهان غرب است. هایدگر هم اصلا متوجه شده از کلیسا جوابگو نیست، بنابراین میاد اصطلاحا میگن دازاین رو مطرح میکنه. من دازاین رو ترجمه بخوام بکنم، ترجمه کردم حضور اکنون بیکرانه جاودانه. و اینکه همونیه که ما بهتر و پر دستمون پره. من نمیخوام نفی هایدگر بکنم، میخوام میگم خودمون اگه اتفاقا حساسیت های اونا را که علامه طباطبایی با کربن فهمید، بعد بهتر ما میتونیم ارائه بدیم مسائل. من کربن هم نمیدونی یا نه کربن، حالا همه داستاناش یه بر اولین کسی که هایدگر از آلمانی ترجمه میکنه به فرانسه. و همیشه میدونیم که اگه یه فلسفه رو بخوان ترجمه کنن باید خیلی قوی باشن، فرق میکنه با یه کتاب داشتن. اینا همه برای یه کلمه بود که پس دوباره این شماره 4 رو من میخونم. ما دینی میخواییم که نشان دهد کجا هستیم. این خیلی مهم. من تو زندگی خودم هم خاطرات هم میکنم. ما اصلا چیزی به نام خیشتن پنهان در دوره ما این واژه معنی نداشت. اولین بار آقای دکتر شریعتی که گفت وای این چه صحبته، خیلی عجیب بود. خیشتن پنهان خیلی هم خوب، حالا تو این شماره میکشم، یعنی خودش رو در ریشه ها ولی برای آینده معنا کنید. به این خوبی که حالا میگم دکتر شریعتی نمیگفته، حالا بعدش بزرگان دیگه علامه طباطبایی اینا بیشتر گفتن، ولی اون روز خیلی رو مؤثر گذاشت. تو یه جوان دانشگاهی حالا میگن خیشتن پنهان که بعد کتاب شد. من عموما یه کتاب راستش بگم بیشتر نمیخونم. این کتاب رو دو بار خوندم چون خیلی میشه باش حس کرد خود را. این ببین این جمله اینه: کجا هستی؟ مسائلمون چیست؟ دوباره من عرضم اینه رفقای طلاب، مسائل بشر جدید خودشیست و نفس نماز و بعد میفرمونی آیات یعنی چی؟ سوگن به نفس سبا باستین چی؟ اعتدال نهایی معنا کنید. سبیت و حق در جای دیگه دارید فعلهمه ها فجوره ها ها را به نفس بزنید دیگه. اینا بهش دادیم فجورش را، نه اینکه فاجرش کردید دیگه. بلد این الهمه ها و تقوا ها قد افله همه تزرگا. یعنی ببینید خدا کی اومد از با انسان میگه خود را بیش از پیش بلاب سوگند به نفس خوردن. خیلی عجیبه. خب من بیش از این روی نمیمونم، بنابراین در شماره بعدی میخونیم ما باید راه تاریخمان را به سوی تمدن اسلامی باز کنیم. این بحث فرامش حضرت آغاز مکررم شنیدیم و لازمه آن از یک طرف شناخته ایناش دیگه شرح اندک منه لازمه آن از یک طرف شناخت فرهنگ ضد قدسی مدرنیته و چگونگی عبور از آن است. خیلی آسونی نیست. شما اگر نتونید ثابت کنید انسان در جهان مدرن گرفتار نیست انگاری و نهیلیست می شود، خب چی خواهید بگوید که تو بیش از آنی که می خواهید در جهان مدرن حاضر باشید؟ بله، حالا ما اونا که بی تربیتی میکنن، هنجار شکنی میکنن نسبت به حجاب، ما یه فرخور باید بکنیم، من هم طرف داره اینه. اما یه جایی دیگه حضرت آقا فرمودن چی؟ بی حجابی را به عنوان یک کار فکر فرهنگی شایع کردن. ما هم باید کار فکر فرهنگی، ما از این جهت من پارسا پیارسا رو
هیچ ربطی هم به این زن زندگی آزادانه چهار جلسه راجبه که حجاب مسئله انسان است برای هر چه فرهیخته شدن. آقای فریتیوف شوان یه مسیحیت که بعد مسلمان شدن خیلی خوبه، این ایشون یه کتاب داره به نام همون به نام اسلام، شناخت اسلام، حداقل 40 سال پیش نوشتن. اونجا چقدر خوب این مسئله حجاب را مطرح کرده برای اروپایی ها. یه بحثی پیش میشه به نام تقوا. تقوا را اول خوب معنا میکنه. تقوا جزئی نیست که شما در نگهبانی خود اون سوا حقیقت را پیش بیایید. حالا باید با هم دیگه خب بعد میگه، بعد زنای فرانسوی بهش اشکال میکنه، اصلیتا سوئدیه، اومده فرانسه بعدم رفته از آمریکا. یکی از شاگرداش آقای دکتر سید حسین نصر است که اون جوان و جوان مسلمان را نوشته، کتاب خوبیه. حالا ما نگاه سیاسی که برای افراد خودمون را بیشتر قبول داریم تا اینا، اما اونجا شوان ازش سوال میکنن که یعنی چه خانماتون گرمان اینا سرشون بکنن، مثل شما که اما برا. و بعد میگه که آقا تقوا را براشون معنی میکنه، میگه این حسد تقوایی که اینا براشون پیش میاد اونچنان بزرگ است که این سختی ها در مقابلش هیچ چیز. و چقدر برای زنهای فرانسوی که میخواستن حجاب نداشته باشد مؤثره. من نظرم اینه که ما تو این مسئله ای که میخواییم جمعه اینه دیگه، فرهنگ ضد قدسی مدرنیته، یا اینا رو بلده دیگه، مدرنیته یه فرهنگ است، یک سبک است. بعد یه وقت فیزیک هست، یه وقت شیمی هست، اونا که اصلا بحث فرهنگ نیست که تو اون کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم عرایزی شده است، یه توهمه نسبت به انسان. ما باید بتونیم اینجا با این، حالا بعد عرض خواهم کرد، با یه گفته انسانی نسبت به انسان‌ها مشخص کنیم که آقا تو درون کاخ میباشی. چی گردم رفت از ما نبیرم فرمان که تو بیش از اینا بزرگی، اتت اما انک جرم و سقیم و فی کم تبر آرم الاکبرو. تو درون کاخ رفت هستی، تو درون چاه رفت هستی ز کاخ. چه گناه دارد رسنهای فراخ، این ریسمان الهی رو گذاشتن که تو بالا بری، تو خودت اومدی، تو درون کاخ چاه رفت هستی ز کاخ، ریسمان گرفتی به جای اینکه بری بالا اومدی پایین. میشه با مردم اینا رو با یه زیبایی مطرح کرد. و من بیشتر حرفم اینه با که طلبه در این حضور ببینیم چقدر احساس بودنی در نسبت با پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه و آله میکنه. در شماره 6 که بهتر از من بلد این جمله امام صادق علیه السلام را، العالم و به زمانهی لا تحجم علیه نوابز. من جدی ندارم، شما دیدید که دو تیپ علما روحانی دارید، یه تیپ که انگار ننگار که انقلاب شدن، انگار ننگار که یه افقی برای بشر، برای عبور از سکولاریته، عبور از استکبار جلوش باز شد. این عملا اصلا نمیدونه کجاست. یه زمان ما، این زمانه ما چه زمانه شما بهتر از من بودانه، این زمانه بلیاه علی العزیز زمانه حضوریست که انسان در اوج آخر و زمانیش خودش حاضر میکنه و حضور و غیبت را تبدیل میکنه به حضور و ظهور. یکی از من نیست که اینا خیلی بهتر میدونید. این که آدم بیشناسه ظرفیت زمانه بیش از این حرف هاست نتیجه تعبیرش اینه به فرمان به چکونم نمیفته. من اینجور معنی بکنم، لا تحجم علیه نوابز. نوابز یعنی چه؟ یعنی نادانی ها، پوشش ها، چکونم یه نبیاد بیاد. حالا سوال نیست زمانه چه زمانه است؟ این از بحثای خیلی خوبی است که ما در متون روایده مرحوم متعالی خدا رحمت شکنه در اون کتاب سیره نبوی، تازه من سیره نبوی قبل از انقلاب رو میگم یا اوایل انقلاب، بعد دیدم بیشتر قطور شده. اونجا این زمان شناسی اهل بیت خیلی خوب میگه، خیلی مهمه رفقا.
آدم بفهمه اقتضای زمان چیه. اگر یه زمانی باید ما تقیه میکردیم و واجب، خودتون خوندین تو درسات بوده، اما چرا امام در سال 42 گفتن که دیگه تقیه نباید بکنیم، افشای مسائل واجب و تقیه حراز. بابا این همه روایت داشتیم، خب بگون با کی این ظرفیتی که امام بفرماد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن، اینا ما باید بشیستیم. امروز شما چه بهترد بنده، ما منفعل نیستیم، ما حرف داریم، البته باید با زمانه بزنیم دیگه، بحث مهمیه که شاید خود مرد بیشتر بگه. من اینجور نوشتم: حوزه های علمیه در زمانی که همه جریان ها در بی تاریخی به سر میبرن، تنها جریان ریشه دار تاریخ است. خدا میدونه اینجور بحثش مفصل بود. یکی از مشکلاتی که بشر جدید بشر داره بیتاریخ است. بیتاریخ یعنی چه؟ یعنی نمیدونه ریشه هاش کجاست، نمیدونه کجا باید بره. آقای دکتر داوری یک کتاب خوبی داره به نام بلای بیتاریخی، خوب کتابیه. قبلا اینا چی بود؟ یادداشتاشون بود تو مجله فرهنگ، بعد دیدم کتاب شده. ببینید امروز بشر جدید به خونه آقای رحیم پور از قد خدا حفظشون کنید، میگه حتی دیگه نمیدونه زنش یا مرده. تا اینجا در آقا دخترها، خانم پسرها، واقعا اینجور شده که تافلر یه کتاب خوبی داره به نام شوک آینده، اونم کتاب خوبیه، اونم همین میگه، میگه ما مردم آمریکا دیگه نمیدونیم مثلا چی هستی، کجا هستی، شوک آینده. یعنی هر روز مسئله ما شده. حالا حرف من اینه، اینجا حرفش اینه که آقا طلبی که باید من متوجه باشید، آقا ما داریم با امام حسین علیه السلام برای فردا زندگی میکنیم. جالبه اون روایت هایی که بحث رجعت ها میکند، ببین دیگه یه جا میفرماد که اگر هیچ امامی هم رجعت نکند، اینا بحثای خوبیه با آقای دکتر مصطفی صادقی، حجت الاسلام. دکتر مصطفی صادقی یه کتاب خوبی راجع به مهدویت داره، ایشون روشن میکنه که بعضی روایت های مهدویت را بعدن بنی العباس برای مهدی خودشون در آوردن. این خیلی حساسه، با کتاب عالمانه است که تو میدونه که اونا مهدی عباسی که حتما بعد حضرت صادق، این هم خیلی خوبه بگم، حضرت صادق علیه السلام به عبدالله ابن حسن مصنع میگن که زمان ما نیست. حسن مصنع بنده خدا عبدالله میگه که محمد نفس زکیه پسرش میگه این مهدی اومده، یه خالم بنده خدا داشته سلام، حضرت گریه میکنن میگن که این نیست، میبینمش نه در کناسه میکشندش. اشاره میکنم میگن اون عبازر داره نگاه کن، این مهدی، این میاد سر کار، عصبانی میشه. حتی امام صادق درست داره ارادت داشته از اما دیگر امام صادق شیخ قرآش بودن، ولی حضرت چرا متوجه میشه؟ اون وقت جمعه مشهورشون که میفرمان نحنو اعلم و بلوقت، نحنو اعلم و بلوقت، ما میدونیم که وقت چه ابتدایی داره، که اگر از سینه را وقت دونه میگیره، اون کتاب فرزندم این چنین باید بود، جلد دومش یه تیزی داره به نام زمانشناسی اهل بیت. بنده اونجا یه روایت تا حدی روایت رو گفتم، به خصوص یه روایت مفصله که وقت دونه نمیخوام بگیرم. پس جمله اینه، حالا حوزه علمیه با امام حسین حضرت عباسی نداره، کدوم امام حسین است که فردای فرداهای ما را به ما نشون میده؟ حالا بحثش مفصل است. اون روایت حضرت سجاد خیلی بچی رسید روایت که به فرمان که هر چه به اصل عاشورا نزدیک میشدیم، حالا حضرت راوی صحنه دیگه به نفر حضرت که نشد شهید بشن به اعتبار اون بیماریشون، میگه بعضی از خود ابو عبدالله و بعضی از اصحاب همینطور در نشاط و شور بیشتری قرار میگرفتن، که وقت بعد بعضی از اصحاب هم نفاباس دادن شهید هم شدن، اما یخت خودش رو باخته بودن، که اونجا حضرت سجاد میفرماد که فرمودن که به اونایی که یخت خود شده بودن اما فاباس دادن شهید، بنر کرام، ای دوستان مثلا فرزندان بزرگواری، شما متوجه باشید که اونجا که میفرماد یه پولی بین ما و قیامت نیست، ولی حرف هم اینجا چرا اینا اینقدر شاد بودن که عرایزی شده است در اون راز شادی امام حسین در قتلگاه، اون روایت اونجا هست. چرا؟ خب برای اینکه میبینن چقدر آینده حاضرن. الان ابا عبدالله، زهیر، اینا برای خور الان این هم ما که این روز با اینا زندگی میکنیم، دیروز نه، فردا بیشتر از اوناست. مهم نیست که ما نگاه تاریخی نسبت به حادثه داشته باشیم. این را یه خودتون بیشتر میخونید. من هنوز تاکید دارم که حالا شاید یه وقت در مدرسه صاحب الزمان عرض کردم، من به شما بگم بخواهید یا نخواهید آینده نظام سکولاریسم شدیداً شکست میخورید. نمونه‌اش امروز شما دانشگاه آمریکا. نه ساده نگیرید. ببینید یه زمان اینا اعتراض میکردن به نیکسون، زمان ما، که چرا سربازه آمریکا میرن در ویتنام کشته میشن. ما میفهمیدیم. حالا اینا باید چه اعتراض بکنیم؟ انسانیت را دارن مد نظر قرار دن، که روایت داریم که بعضی از لشکریان حضرت مهدی صلوات الله علیه از روم هم. روم یعنی همون غرب، فرق نمیکنه بین آمریکا و اروپا، آمریکا یعنی همون اروپا. قشنگ آدم حس میکنه که گویا دارن انسانیت متعادی را حس میکنن. با چه قیمتی؟ میدونید که نه، هر دیگه اینا بهتر از من میدونید. هر کومنار که فقط دستگیر کنن دیگه، اگه استاد باشن به کل از دانشگاه اخراجن، اگه دانشجو باشن دیگه جای خالی بشه. ولی چه اینا؟ معلومه که یه چیزی، من خوشم اومد از یکی از این کار آقای فؤاد علیزاده الان دارد، اون اینا متوجه شدن که تعبیرش اینه شدن که وجدان انسانیشون بیدار شده است. و اینا بحث نه. پس این دیگه خودتون بهتر از من دارین دنبال میکنین. و حالا این من یه تیکش میخونم. طلبه ای که در این مسیر قرار گیرد مثل آن است که با همه انبیا و اولیا در حال زندگی است، و همان طور که حضرت صادق علیه السلام فرمود، این روایت اسمم بهتر بود، من ماتم منتظرم لحاظ الامیا بحث میخواه. این روایت ها را اگر بر نداریم بیان تو تاریخ خودتون که با حضرت امام طلوع کرده است، این روایت ها محجور است. محجور به این است که نخونید، محجور به این است که نفهمید. روایت ها بس میخونم. من ماتم منتظرم لحاظ الام کان که من کان مر قائم صلوات الله علیه السلام. دیگه اون روایت دیگه در یه جا میفرماد که مثل اینه که در فستاتهی در زیر خیمه شهید بشه. یعنی چه؟ یعنی حضوری در فردا زیر مکتب معنویت. من به شما بگم بنده مطمئنن این را روز برای روشنه، اونچنان مردم به طلاب و روحانیت رجوع میکنن که سرشون نمیتونن بخورن. من تاریخش رو بگم، یادمه که خب شما دیدید که یه زمانی قبل از انقلاب مارکسیست هم ادعا داشتن دیگه، حرف داشتن، ما حرف داشت بحث بود. من خودم رفتم خدمت همین عزیزمون انتشارات صدرا، حالا بعد انقلاب مردم اونچنان رجوع کردن به مرحوم مطهری که انتشار صدرا گفت صد هزار چاپ میکنیم و کم میاریم. و همین مردم شما دید تو هر خونه دیگه مارکسیست و غیر مارکسیست نبود دیگه، بلکه یه مرتبه دیدن اون دیروزشون خلعهاشون رو دستشون مونده است. یسالهو من فی السماوات و الارض. سعله یعنی چه؟ یعنی خلع و توهی که او باید به من بگه. او را به حضرت الله میزنه دیگه. حالا بحثش اینجا مفصل نمیده. خب حالا من به شما بگم بعدم دوباره یکم ولی است و صد ولی اولا که به خلع این میفتن که اون چه فکر میکردن جواب نداد، به هر معنایی میان به شما رجوع میکنن. اگر ما جهان رو مثل همسال مطهری نشناسی که این طلب دیگه ای میخواد که مرحوم شهید مطهری با دانشگاه رفتن، من میگم حداقل مثلا شما هگل آقای مطهری بخونید، باز یه چیز اینم خاطر، این کتاب شرح مبسوط منظومه مطهری سه جلده رو ببینید، یک قسمتش هست، من صوتش هم گوش دادم. تو یه جاش آقای مطهری میگن هگل اینجور میگه تو خونهشونه. این جلسات جلسه شرح مبسوط تو خونه آقای مطهری تشکیل شده که آقای دکتر حداد اینا اونجا. آقای مطهری میگن هگل نمیگه. آقای حمید عنایت میگن کجا میگه؟ میگن تو کتابی که شما ترجمه کردی. دقت کنید اینا. بعد آقای حداد میگه نمیدونم. میگن دکتر میگن آقای حداد پاشو از تو قفسه بیار. این تو خصوص. خب اینو میشه مطهری که میدونه هگل مثلا ما خودمونم دادان به درد مجبوری هم چند بار هگل میخوندیم برای که میدید مارکسیست ها هگل هم هگل هگل در صورت که هگلی که مارکسیست ها میگن هگل فویرباخ هست به پاید اشتباه نکنید آقای مطهری تو کتاب فلسفه تاریخ چون میگن هگل یک فیلسوف موحد هست هگل مثلا هم خوب میشناخته هست داستانی داره حتی ما نمیتونیم هگلی باشیم اما هگل ها که میفهمیم ببینیم چقدر میتونیم صلوات الله علی محمدی باشیم. حالا اینا رو دیگه خیلی خستتون کردم خودتون میخونید. بنده فقط یه پیشنهادم دارم. این رفقای زنجان اومدن یه مصاحبه با ما راجع به نسبت روحانیت و مردم کردن. اینجا من یه دوتاش رو آوردم. اگه شماره 13 و 14 رو ملاحظه بکنید آدرسش هم دادم روی سال. به نظرم بد نیست چون یه سوال متاسفانه دشمن یه سوال پیش آورده من نگرانم که یه روحانیونم قبول کنم که آقا مثلا آقا روحانی هم تافته یه جدا بافتن خب واقعا میگه بنده که حق دارم من روحانی شناسم درست خودم روحانی نیستم بالاخره زندگی کردم با اینا این یه تهمت بزرگه شما عرایزم نیست که کل متن اونجا مطالعه میفرماد نه خودتون میدونید که همه هم روحانیت هست که در دل مردم و مسائل مردم با مردم زندگی میکنن تا خطری که برای مردم هست اگر که در دینداری خودشون حاضر نشن این خطر رو رفع کنن یعنی دلسوزانه وارد میشن اونجا را شما بد نیست مطالعه بفرمایید به این اعتبار که ما گاهی دیدم رفقای مشهد بعد این متن خونده بودم گفتن که خودی ما را یاد روحانیم بچه ها مشهد گفتن خودمون را یادم آوردیم که بابا حواسمون نیست تو دل مردمی ولی اینا کم میدونیم ما این خیلی عرضه شده من به رفقا عرض کردم ما خودمون با زیر سایه امام جماعت مسجد و من یا دانشجوی کله پوکی بودم من بخ کله به قول دامادم بگم کله بو قرمه سبزی میده من به راحتی مذهبی نشدم اگرم مرحوم مطهری نبود من با دکتر شریعتی مارکسیست میشدم اما دکتر شریعتی مارکسیست کن نبود ما یه وجه دکتر شریعتی بلاخل راست دکتر شریعتی بود واقعا خدا رحمت کنه مرحوم مطهری ما را کشون به جایی که از دکتر شریعتی آنه بسیار ما استفاده میکنیم اما زید شخصیت فقیه بزرگی مثل مرحوم مطهری وقت ارزم اینجا بود که ما زیر سایه امام جماعت مسجدمون بدیم چقدر این مرد با همین دلسوزی ها جالبه ما کوچه قدیم ها میدونیم که توش فوتبال میکردیم میدونه اینا که نداشتیم فوتبال میکردیم بعد این روحانی جلیل القدر میمد وامیسا ما فوتبال میکردیم من بچگی کربلا رفته بودم با کلت سر حالا بریم مسجد اینجوری ما را مسجدی کردن و چه دل زنده ایم خب حالا نتیجه شد که من مطهری هم که میگم میفهمیم نمیخوام از نتیجه بگم که روحانیون گاهی خودشون نمیدونن این زیر سایشون بیشتر کار میاد تا حرفاشون که آدم کنار مردم باشه با دل مردم باشه و نه مثلا من خودم پسرم میخواد یقده اول زیر بار نمیرفت که من اصرار دارم این جلد 16 امام شناسی مرحوم آیت الله حسینی تهرانی راجع به عمامه صحبت میکنه هر زندی ما اون روز داشت خارج میکنه گفتیم که نباید معمم بشیم حالا به ادله ای مثلا گفت تو دبیرستان اینا ولی جالبه که بعد بحثم کردیم و بعد خود ایشون خیلی خوندم کی حالا خدا لطف کرده اینا شدیداً از ما هم بیشتر اصرار داشت برای معمم شده نبودم معمم یعنی بنده معتقد نه همین که طلبه یه در حدی شد که میتونه مسائل مردم و جوان رو معمم بشه یعنی معمم شده خود این به رفقا هست کردن این یعنی یه تاریخ. ببینید معمم شدن که شخص نیست که ریشه های تاریخی. البته خب باید بیشتر خودمون رو حواسمون رو جمع کنیم، حواسمون رو جمع کنیم. خودم یادم نیست کدوم طلبه گفت من فقط وقتی عمامه رو گذاشتم سرم دیگه بیشتر به مواظب خودم بودم. همینم اعتقادم. یه دارم وقت دونه میگیرم اینا رو انشالله خودتون به منم کمک میکنید. من این شماره 12 رو عذر میخوام میخونم و دیگه خسته میشم. یکی از موضوعاتی که حتما لازم است من عرض کنم، یعنی منظور حضرت آقا میفرمان آزاداندیشی است که در بعضی از صحبت‌های آقایان بود. چرا این کرسی‌های آزاداندیشی در قم تشکیل نمی‌شود؟ چه اشکالی دارد؟ با این دید که آقا میگن دارد حوزه‌های علمیه ما همیشه مرکز و مهد آزاداندیشی علمی بوده و هنوز که هنوز است ما افتخار میکنیم. وقتی ایشون میگن آزاداندیشی یعنی چی؟ آزاداندیشی رفقا امروز بسیار مهم شده. اصطلاحا بهش میگن دایلوگ. ببینید آزاداندیشی، خدایا من و شما را هدایت کنم از این که فکر کنیم آزاداندیشی یعنی من یه چیزی بدونم جلسه بذارم به شما یاد بدم. خدا شما با من هدایت کنم. آزاداندیشی یعنی زمینه فراهم کنیم تا در دل اندیشه ها فکری برای بعد و بعدها متولد شد. اون که آزاداندیشی نیست، اون جلد اون منبر هست و منبر هم بسیار مهم هست. خیلی هم ما محلمون شاید هرچی داریم از منبره. من بچه هم خدا میتونه و به لطف الهی بکن بچه های منو افتخار میکنم بر مذهبی بودن شد به خاطر خدا میدونه، به خاطر روحانی محل بوده است و راه الهی هست. این جدا ولی آزاداندیشی نیست. آزاداندیشی آقا امکان بدید که در یه لغت دایلوگ را حضرت آقا گفتمان معنی کردن. همه یه واژه خاص است، اصلش هم مال نیچه است. بعدش هم فوکو خیلی بحث عجیبی کرده است، بنده هم عرایض مفصلی داشتن. آزاداندیشی یا گفتگو یا دایلوگ یعنی آقا موضوعی که بناس خود را بیشتر به نمایانت بیاد بزن. مثلا حجاب، یعنی یه مسئله تکلیف شرعیت رو بحث شد ولی حضرت آقا را واقعا جملاتش راجع به حجاب این به خصوص این یک سال دنبال کنیم. ما باید ببینیم آقا منظور دقیق حضرت آقا چیه. اینو میگن موضوع را میذاریم وسط دایلوگ میکنیم. همین روز جمعه بود بحثش خوبی شد. ببین آقا ما بحث دعوانده صحبته ی آقا رو روز این دفت بیارید هم بحث کن. بعد اجاره به همون آقایی که عصبانه بود از این حرکت آقای رادان و اینا دیدیم نه بود آقا موقع آقای این اندیشیدن که آقا پیش میارن و من که نمیدم صحبت آقا رو به تو تحمیل کنم یا تو تحمیل کنم. اجازه بده این سخن خود را به گشایم. آزاداندیشی یعنی آقا موضوع رو بزنید باشن میتحق بشید. میگه حقیقت از طریق آزاد اندیشی متولد میشود. آقای میشل فوکو میگه که مکم همینه، میگه بنده نگاه همینه در دایلوگ حقیقت ناظر میشود. یعنی شما میگه عجب پس اگه میدان را برای قبول داریم که جوانای ما الان واقعا آدم های بزرگی هم تعارف نداریم و با اینکه من مثلا یه آقای دوخانچی را من گاهی اشکال دارم بهش نم دیدین یعنی دو سه تا مصاحبه باشه به عنوان یه آدم یه جوان زنده ای عرض میکنم من از این موازهش را قبول ندارم اما به من دیدین که چند تا دایی را کردیم نتیجه شد که خود ایشون قبول کرد که عجب پس میشه یه جون دیگه فکر کنم. بنده نمیخواستم حرف من قبول کنه دا خواستم در میدان دایلوگ ببینید چی پیش میام. من همزن عذرخواهی میکنم وقت دا گفتم واقعا جمله آقا را بعدش فکر کنید. چرا خود همین حوزه های علمیه بیان آقا نترسیم والله العلی العظیم دوده مردم ها نانو ندونه. مردم خیلی میفهمن مردم ها نترسیم که حالی را منحرفشون کنید. نمونشتیم دکتر سرود چقدر امید داشت. من خودم اون کتاب اول به همون ترجمه جلد 8 به چون هدیه کردم باشون رفیق بوده اومده از اصفهان 8 روز 8 جلسه بحث حرکت جوهری کرده سروش. قبل از اینکه سروش دو تا سروشه با یه سروش اومد دکتراشو نیمه کاره گذاشت اومد ایران و اون دم و دستگاه جزء شورای انقلاب فرهنگی هم شد. بعد رفت اروپا و که بعد یک شب منو دعوت کرده بودن اومده بود اصفهان، دیدم صاحبخونه، گفت که دکتر سروش میگه سروش قبلی مرد، سروش حرکت جوهری مرد، دو تا سروش، حالا کاری نداره، حالا سروش دوم، مگه نه از رویای رسولان، یعنی تقریبا سروش دیگه این قرآن به عنوان این وحی به این معنا، تازه خودش هم منحنی داره با تقریبا آخرین حرفش جلسه 49 بحث دین اقلی 39 جلسه 40 جلسه است، این جلسه جلسه 39 میگه دین اسلام باید اقلی باشه، بعد میگه 70% آیات قرآن هیچ ربطی به وحی نداره، طبق سند خودش میگم 30% قبلا این 30% هم قبول نداشت که توی پاورقی های یکی از کتاب ها بنده آدرس زوردم که حالا خب همین سروش دیدید نه میگه میتونه مردم بدم توی یکی از جلس ها در خود انگلستان داشت راجع به قرآن حرف زد، یه خانومی گفت آخی سروش ما این قرآن خیلی دوست داریم، یه جوری نگوی که اینگار دیگه ببین مردم میفهمد یه چیزی، من میگم مردم با وجه امی بودن خودشون قرآن رو میشناسن، ممکنه درس بخونن پانونشون کرچه، اما میفهم ما مردم رو نمیترسیم، ما با مردم به عنوان وجه متعالیشون رو صحبت میکنیم و خودمونم در گفتگو با اونها میخوان بپروریم و بپرورانیم و شاید الله علی محمد و آله. خیلی ببخشید من متاسفم،
تشکر می‌کنیم از استاد
شرمنده شما،
به خصوص
من جلو معلم آخوند صحبت کردن کاری سخت،
شما از غلط من که آخوند
شما خود بله.
پس ها اگه سوالی چیزی داریم بپرسین از دوستا، تعلیمی شما اونجا
ما قبل از مثلا انقلاب اسلامی مثلا میگه خب شیعه که میفهمه ولایت فقیه ها، میتونیم براش ولایت فقیه ها بگیم و براش توضیح بدیم و خب قاعدتاً از این منظر میتونستیم مثلا انقلاب اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی توضیح بدیم و مثلا شهدا و بحث جلوی بگیم، فاز جدیدی پیش اومد، صفحه جدیدی پیش اومد با برخوردی که با اهل سنت داشته، یعنی اهل سنت هم دوست داشتن که در این حالی که عقاید ما را مثلا تو زمینه ولایت و صفحه و مباحث نمیخواستن قبول کنن، ولی میخواستن خودشون رو با این ولایت اسلامی تعریف کنن، یعنی شما میدیدید که مثلا اهل سنتی که قبلا فقط مثلا حالا یه گروه های خاصی هم بودن، ولی الان داعشی های قبلی لبنان الان داره به صهیونیستی مثل میکشه، یعنی این الان قبل داعشی بودن تو مثلا لبنان الان شدن مورد هدف اسرائیل ها و دارن شهید میشن، ما خود تو توضیح اینا مونده بودیم که به هر حال چطوری میشه یک فردی که بالاخره مثلا اهل سنت خودشو داره زیر امر ولی فقیه معنا میکنه و بعد مثلا شخص مثلا از باید خانواده شهید میشه و همه این هم که خیلی اشکال نداره، خیلی هم خوبه، اتفاقا مهدی و مدنی ها توی سینا زارو شد، هر پایی میزنه که از ما شیعه جلو تره توی این قامون ببینیم از آن فکر کنم این قام جلو تره پیش اومده و اون بحث داردانی که شما میگفتیم مثل اینکه گشوده تر شده و الان ما مواجهیم با کسایی که تو دانشگاه‌های صهیونیستی عقاید صهیونیستی رو میخونن و بعد همیشه هر تأثیرش این بوده که ما نژاد برتریم، اونا هم عربن و مسلمانن، همه یه هر کاره میزدن، میان الان اعتراض میکنن به همین مکتب صهیونیستی و مکتب یهودی، یعنی چی طوری میشن؟ بعد ما اینا رو چیکارشون کنیم؟ یعنی نحوه ارتباط ما با مسلمانان اهل سنت گیر افتاده بودیم تو توضیحش، به هر حال هم مخالفم خیلی هست و خیلی هست و خب اتفاقا نمیتونه اینا رو توضیح بده، یعنی ما نمیتونیم اینا رو مستحب عقل بدونیم که سری که مثلا 60 نفر از اعضای خانواده شهید شه، میگه مثلا اینا رو خدا ببخشه. آقا این مجاهده همه اعضای خانواده هم شهید شده. و الان شما این بحث حقیقتی که در از فقط الان محدوده با آمریکا هم نشده، یعنی الان تو استرالیا و ژاپن و چطوری این که انسانی که انسانی بوده که ما خب اینا رو مثلا گفتم آقا اینا لیبرالن برطرف این قدر جزء اعضای خانواده های مثلا یهودی هم تو دانشگاه کلمبیا که مثلا 1200 دانشجو داره فقط هم بحثای مثلا مدیریت جهانی اینا رو قرار بانده اینا رو چیزی میشه فهمش
یهود ما از نیسه شب یهودیه
بر ما از نیسه شب یهودیه اینا اگر ما تازه چون فهم بود که ما مسائلمون رو تو جهان پیدا کنیم از هم در حالی نقطه ورودی یه خط ورودی انشاءالله ببخشید
خواهش من این یه نکته ای آقای سالک ها که میشناسیندش ایشون آقای سالک خدا حفظش نه اصلا یکی از وظایفشون مسئول نهضت ها یعنی تقریبا نهضت های جهان اسلام را ایشون میشناس ما هم راه بزنیم ایشون دو تا نکته
اولا نظرش این بود که میگم از دماری
پنج شیش سال پیش بود که یه جلسه ای ما داشتیم ایشون میفرمودن که اصلا جهاد اسلامی بچه های جهاد اسلامی شیعه هست ولی وظیفهشون تغییر کنن. یک باز اگر باشد که بچه های حماس باز دو تیپ اینا اینا اخوانی هست داعشی نیست اخوانی هست این نیست که ما را قبول داشته باشد ولی اخوان حالا اینم بعد نیست بدونه وقتی قضیه ببخشید سوریه پیش اومد همین آقای اسماعیل هنیه با اخوانی های هنیه با خالد مشعل اینا غیر اخوانی های قصام هم دار بچه ها قصام و جهاد اسلام قصام سنی از اول مطلقا آقا امام آقا بچه های اخوانی هنیه با اینا بعد که سوریه پیش اومد و اخوانی ها اومدن رو اسد واسدن از ما جدا شدن به خصوص خالد اشعر اینا و اردوگان اینا اینا جدا شدن گفتن بیکاریم دیگه شیعه هم رد میکنیم خودمون کشور سوریه رو دست بگیریم بعد که از اول تا آخره بخواهیم آقا اینا هیچی نکنه کار خودش نکنه با اینا هم درگیر نشنن که بعد اگه یادتون باشه ناره همهشون بهتر منیم بعد اسماعیل هنیه اومد اینجا یه نامه برای آقا بعد از این جریان که سوریه در واقع خب ما رفتیم و برود کرد مثلا نمیشد یعنی بعد خالد مشعل اینا که دقت کردن یه غیر شد یعنی دیگه خالد مشعل توی رسانه ها بود اینا با اردوغان یکی شدن آقای هنیه با اینا یعنی بچهای به اصلاح خواهد چی بهش بگوند آقای هنیه با اینا را جب حماس خود به اصلاح قرصه اینا اومدند و متوجه شدند که یه نامه نوشتن بعد اومدن خدمت امام بعد تو جلسه حاج قاسم دیدیم که اینا از اینجا عدد کردن که شما در واقع سه تا حماس دارید حماس قسام اینا از اول متوجه بودن فقط ایران فقط مقاومت بچه های هنیه با اینا را میشه گفت دو چیز شده الان هم اردوغان اینا حالا بعد از اینکه ما حمله کردیم به اسرائیل حالا در یه خود میخواد ادا دراره نه این را اما به قول شما حرف اصلی دون که آیا ما مگه با اینا یه نامه خواهش میکنم این نامه را حتما دنبال کنم حضرت آقا در اوج جریان میدان تحریر یه نامه نوشتن به بچه های تحریر من نگرد داشتم جزئی به اصلاح کارا اونجا فرمایشون است که اصلا بنا نیست که شما بیان شیعه بشید بناست در بستر اسلامی که هست روح ضد استکباری دونو نظر از دست بده آقا رو این دارم تاکید میکنم ببینید روح ضد استکباری اگه از من بره یعنی انسانها شرافت ذاتی دارن مقابل استکبار ببینید انسان ها اگه شرافت ذاتی داشته باشن اون وقت این حرف ها نمیپذیرید که فرمودن یادم نیست چی فرمود من از آقای صادق گفت که حالا حماس ها میگفت روز کردی ها دیگه بود. گفت حماس شیعیانی هستن که دست بسته نماز میخوانن باز یک کلیپی لو دادن اخیرا اگه یاد باشه شیخ احمد یاسین میشناسی شیخ احمد اسلام؟ آقا 20 سال پیش اومده از ایران با آقا یه جلسه داشتن رو که اونجا آقا میفرمان من معتقدم شما جبهه یه حق مقابل باطلی. حالا چرا؟ چون الان کدوم حماس بوده اینا خیلی از بصیرت آقا رو میبینید. همه میترسیدیم که وای حماس که اخوانی هست و ممکنه است کج و کوله بره. آقا اون روز میگه حالا اینا حتما ببینید که تو سایت آقا بعد 5-6 ماه پیش اومد رو. نتیجه که میخوام بگیرم این بصیرتی که شما بدونید اگه اینها را در هویت اسلامیشون متذکرشون کنید، شیعیانی هم که دست بسته نماز بود یعنی نام آقا را اول این که گفتم من آقای سالک بود این جمله، بعد این نام آقای اینه که اصلا میگن ما اصلا نمیخوایم حتی این جمله را خواهش کنم، ما بنا نداریم پیشنهاد کنیم ترکیب نظام سیاسیتون را مثل ما ترکیب ولایت فقیه کنیم، حتی روی اینم دست میذارم، اما نظام سیاسی تشکیل بدیم که مقابل استکبار معلم وقت دوباره حرف میذارم، مگه اگر که ما مقابل استکبار نباشیم، مگه عراق دونه یایتون نیست شیعه دخترش میداد به سنی، سنی پسرش میداد، یعنی عراق ما در مسئله ای که با روح تشیع کار بشه اصرار نداریم. باز من که میگم از خودم زیادم نیست که ما ابدا اصرار نداریم که ها این هر اصراری اصرار نداریم، کجا اصرار داریم که ما بناس سنیان رو شیعه کنیم، ما بناس اون چیزی که اینها از دست دادن به عنوان یه ولایت انسان کامل. به نظر شما نمیشه سید خود دیگه سید خود گاهی رگه وهابی داره ما ارادت که ما بشته آقابم کتابش رو ترجمه کردن، ولی همین سید خود با میفهمونیم میشه فهمون بشه که نه تو امیرالمومنین را در جایی بیشتر از بقیه باید حس کنیم، ما کار کم کردیم. باز عبدالفتاح عبدالمقصود دیدین سنی است دیگه، چهار جلد کتاب امام علی شاه خیلی کتاب خوبیه، اما اوایل وقت رو دارم میگیرم اومد ایران، زمان ما که دانشجو بودیم تهران اومد ایران یک احترام حسینی ارشاد و سخنرانی کرد، برای اینکه این تعبیر کاملا هم اول کتاب اولش آیت الله طالقانی ترجمه کرده، اونجا میگه آقا همه میدانستن، این جمله خیلی برای من مهمه، همه میدانستن که علی چیز دیگری است و بنا ندارد که در عین متفاوت بودن با اون خلفا جنگی بین خودشان را بندازه. یعنی عبدالفتاح میگه ما غیر این میخوایم، ما من نظرم به چون این خیلی فکر کنیم، من قول به شما میدم عرایضی هم دارم مینویسم تو هم جالب است آخرین آثاری ما که دیگه یعنی شاید دیگه انشاءالله از خدمت مرخص بشیم از این دنیا بحث انسانه، اصلا عنوان بحث انسانه، ولی با قرائتی که یک مولان امیرالمومنین مد نظر است، دو نهایتمون حضرت مهدی صلوات الله علیه خیلی مهم. شما مگه خودتون در اصطلاحاتتون نمیگونید انسان کامل؟ انسان کامل جز انسانی است که در اوج اسلامیت باطنش حکایت حقیقت دین باشد و کلماتش گزارش همون حقیقت باشه. حالا میخواین اسمش سنی بذارید میخوای شیعه، اما جالب است که اینا رو بهتر بلدید، وقتی حضرت میان بعد حضرت عیسی و نزول میکنن اینا رو دقت ببینید، بعد مردم مسیحی را مخیر میکنن بین این که میخوان بر حضرت عیسی باشید میخوان بر مهدی، چی نشون میده؟ تاریخی که تاریخ مهدی است عیسویش هم مهدی است، یعنی دوره هم یعنی واقعا مردم غزه شیعه یا سنی از این رو این روحیه دیدین که این بعد حالا اینا ساده این روحیه ای که الان در یه هویت معنوی که انقلاب اسلامی برای بشر گذاشت این همه امیدواری، این امیدواری فقط با انقلاب اسلامی ممکن است. شما این امیدواری نسبت به فردای تمدنی که تمدن شیعه یا اسلامی است اینا مثل روز میتونید روشن کنید برای بشر جدید. آره این مسئله باز این مثال که زدم آقای این تیکش اون کتاب ها حاج قاسمی که من میشناسم، کتاب خیلی خوبی است، اینا بخونید. این تیکش از اونجا میگن یکی دیگه یه نکته. اینجا اگه دقت کنید آقای شیرازی نوشته است از یکی از روحانیون عزیز و قطعه، میگه یه طلبه بلند شد من سوریه تصمیم گرفته و این سونیا رو شیعه کنید. بعد حاج قاسم فهمید، گفت حق ندارید از این بحثا بکنید. گفت اما خب دلش بالاخره شیعه شده بود دیگه. خب دوباره بحث کرد. بعد حاج قاسم گفته بود که اگه دیگه بحث کنی اخراجت میکنم. کدوم حاج قاسم میگن که دره ترین آدم روزگار من میدونم یا یکی از دره. آقا دفعه سوم دوباره بل نکرد بیرونش کرد از سوریه. چرا؟ ببینید آخه اینا چه؟ اینا کجا شیعه نیستن؟ یعنی به صرف وقت میگه چرا آیه قرآن نخونید؟ به کل یادم رفت آیه علامه طباطبایی این آیه غیر اون آیه است که میخواستم بگم، این آیه رو که بلد این دیگه ان الدین عند الله اسلام. علامه میفرمان این اسلام ابدا منظور اسلام محمدی نیست، این یعنی تسلیم در مقابل حکم خدا. بعد در همین گفت ادامه شدید تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بین ما با شریعت مثلا عیسی و موسی علیه السلام چی مشترک؟ توحید. با توحید خدایی تون نماز دار بخون به عنوان مسلمان، تو من برو عبادت ده بکن به عنوان. اینا خیلی بحثای خوبه، سوره آل عمران علامه طباطبایی آل. تا اینجا شما میدان دارید. وقت اینم قد یک آقای سلیمانی نامیز از یاران خیلی نزدیک که آقای حاج قاسم، من یه عرایضی در سازگرده ایشون داشتم، ایشون تشریف بردن با تیمشون که بحث مفصلش کنن، ایشون خودش گفتن من شنیده بودم اما ایشون که گفتن دیگه ممکن. گفتن ما تو جبهه یه حاج قاسم ملحد داشتیم ولی اومده بود به عنوان این که حقیقتیست که پاش واسطه است که مقابل. خیلی عجیب، چی میشه؟ چه ظرفیتی؟ این ملحد بودنی که داره اینقدر در پایگاه حقیقت خودش در حد شهادت جلو میبره، معلومه. وقت این که عرض کردم لکل امت شریعه، اینا آیه دقت کنید، آیه یا نمیز میگه که هر کدوم در شریعت خودتون باشید. حالا فکر کنم یا نمیز پیره مردی نمیذاره، در شریعت خودتون باشید اما در این حال ذیل و توحید اسلامی باشید. اینجاست که به نظرم اگه ما بتونیم خیلی بحث انسانیت انسانها را باشون در میان بگذاریم، خودمون یعنی اصلا ما چیزی به نام زن حضرت آقا، این هم چیز عجیبی بودی صحبتشون که با خانوما داشتن، فرمودن که از جهت تفاوت جنسیت کجا هست کجا نیست. ببینید آقا به عنوان انسان، این انسانست، منم انسانم، زن و مرد نداری، در نسبت جنسیت اون زن است این مرد. یه وقت خوب منم عرایضی داشتم و تو اون کانال بشنو از زن یه کانالیست من عرایض داشتم، فرمایشات آقا رو تو واقعا تفسیر به نظرم کردم که خود اونا هم تشکر کردن، گفتم ما دقت نداشتی به اینجور. اینقدر ما در انسانیت انسان ها میتونیم در نسبت با هم یگانه باشیم که اون کانال یگانم دیدم عرایض ما رو گذاشته از چه جالب است. اون کانال یگانه رو خانم اهدام اون کانون بشنو از زنم خانم اهدام کرد، ولی خوبه ما در انسانیت انسان ها. حالا مثال میزنم، ببینید اگه چهار تا خانومم اینجا بودن محجوبه ما انسانیت رو کردیم، اما آنی که برداشته باشه حجابش رعایت نکنه بی حیایی بشه اتفاقا زن بودنش میاد، خب معلومه ما دوگانه میشیم. تو یگانه بودن ادا با مادر میون بزا با محرم درگاهی میخوای بکن. آره حرف خیلی هست، خدا ان شاء الله کمک بکنه بیشتر از اینا. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.